حالا پدرانشون اونقدر استطاعت مالی رو نداشته باشن که حمایتشون بکنن، بهشون کمک بکنن. آیا به نظر شما شنوندگان عزیز میشه از دوستان، آشنایان، اقوام قرض گرفت یا حتی برای شروع و راه اندازی کسب و کار به وام گرفتن روی آورد؟ آقا مهداد نصری از تهران گفته واضحه، خب قرض با هر چی شروع کنیم بهتره. سپید خانم از تهران گفتن مشکل اساسی در راه اندازی و کار کرده کسب و کارها و نیز سیاست های دولت در حمایت از آنها این هست که هر کسی به فکر مصلحت خودش هست و این رویه راه به جایی نمیبره. همه ما باید به فکر تأمین منافع ملی باشیم. زهر خانم از زاهدان گفتم به نظر من اگر قرض مدت دار باشه میشه کسب و کار راه انداخت، چون به مرور زمان درآمد بالا میره و مشتری هم میاد تا بتونیم قرضمونو ادا کنیم.
بازار ایرونی، برنامه پویا و پرتحرک، درست مثل بازارهای باصفای ایرونی.
کوه صداقت، نفس خروش دریا، فانوس چشمای پاکت، روشنای صبح فردا.
بازار ایرونی، برنامه‌ای که برای تلاش تولیدکننده ایرونی ارزش قائله، برای عرق پیشونی کارگر ایرونی، برای فکر و ایده طراح و هنرمند ایرونی.
جاییه مثل همیشه جورای خون اراده، به امید صبح روشن با میذاری روی جاده.
بازار ایرونی نماد خودباوری ایران و ایرانی، نماد غرور و سربلندی سرزمین عزیزم.
عشق و ایمان و صداقت تو دل گرفته میشه، از فکر و مهر و ایثار توی دستات همیشه.
با تو این خاک مقدس
کارگر
همیشه آباد میدرخشه. عشق
ایران
همیشه آزاد.
سربلند باشید هموطنان عزیز، هر جا که هستید و صدای ما رو در برنامه بازار ایرانی از رادیو اقتصاد میشنوید. داریم در خصوص راه اندازی کسب و کار و فکر کردن به قرض گرفتن برای این شروع و آغاز صحبت میکنیم. شما چه تجربه‌ای دارید از زمانی که کسب و کارهای خودتون رو راه اندازی کردید و آیا در حال حاضر توصیه میکنید که اگر کسی بخواد کسب و کارش رو شروع بکنه قرض بگیره؟ آقای اکبر بایرامی گفتن سال 80 از پدرم 230 تومان قرض گرفتم برای شروع کار و 45 روزه بهش پس دادم. الان نزدیک 2 میلیارد سرمایه دارم. الهی که آقای بایرامی سرمایتون روز به روز برکت پیدا کنه، در حال فزون باشه. امیدواریم بقیه شنوندگان خوب ما هم از چنین شانسی برخوردار باشن. خب خدمتتون عرض بکنم که شنونده عزیز گفتن در خصوص سود و زیان میوه فروشی صحبت بکنید. حدود 1 سالی که میوه فروشی باز کردم، سود که نکردم، هیچ ضرر هم کردم. خب حالا اگر که ما با در واقع کارشناس برنامه ارتباطمون برقرار شد و غیر از موضوع برنامه وقت کردیم، این موضوع رو هم باهاشون در میان بذاریم. بریم سراغ کارشناس خوب برنامه، از کارشناسان خبره کسب و کار، آقای دکتر اسماعیل سعادت فرد. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر سعادت فرد.
سلام خانم، روز شما هم بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر سعادت فرد. با توجه به تجربه‌ای که در خصوص کسب و کارها و راه اندازی اونها دارید، آقای دکتر سعادت فرد، چند درصد از کسب و کارها با قرض گرفتن در واقع هستی خودشون رو شروع میکنن؟
ببینید، اجازه بدید من با توجه به اینکه تو جریان برنامه‌تون هستم این سوال رو یه خورده متفاوت جواب بدم.
خواهش میکنم.
قبل از اینکه بخوام به این پردازم، میگم که کسی که میخواد شروع کنه کسب و کارش رو، اول باید یه سوالی رو جواب بده، بعد بره سراغ تأمین مالی که قرض گرفتن یکی از راه‌هاست. اونم اینه که آیا من میتونم با این پول ایجاد سود بیشتری بکنم، درآمد بیشتری ایجاد بکنم؟ اگر من 10 واحد پول میتونم 10 واحد داشته باشم، میتونم 10 واحد 11 واحدش کنم؟ اگر تونستم 10 واحد رو 11 کنم، اون موقع باید به دنبال تأمین مالیش بگردم. حالا چه میزان باید تأمین بکنم؟ به میزانی که توان بازپرداختشو دارم. به چه معنا؟ به این معنا پول هزینه ای داره در بازار. فرض کنید اگه از بانک بخواد بگیره بر مبنای 18 درصد میشه مثلا ما 1.5 درصد. آیا من میتونم درصد پولی رو که قرض میگیرم یا دریافت میکنم حداقل 18 درصد برای خودم درآمد ایجاد بکنم؟ در این صورت من توی نقطه سر به سر هستم. بعد بتونم بیشتر از او در بیارم، واسه این که اگر برای اینجا کار بکنم خب حقوق میگیرم و یه چی درآمدی رو خواهم داشت.
درسته.
اگر حقوقی که میگیرم به اضافه درآمدی که میتونم کسب بکنم اینها رو میتونم دوالشو دارم، بله توصیه میکنم که قدم پیش بگذاری. اما اگر نباشه میگم نه اصلا به سمت قرض گرفتن نرید، به خاطر اینکه نمیتونید پاسخشو بدید. الان آدم رهایی هستید و احتمالاً دست تنگ، خدای نگرده اون موقع میشید آدم دست تنگ بده کار.
درسته. پس در واقع همین چیزی که برخی از شنوندگان ما گفتن رو شما تایید میکنه که گفتن که قرض گرفتن با حساب کتابش خوبه.
بله. همونطور که عرض کردم خیلی مهمه که بتوانید درآمد و سود ایجاد کنید. اگه بلد نیستید سود ایجاد نمیتونید بکنید، حتما قرض نگیرید. خدای نگرده لغتش خورده عامیانه است، ولی بدبخت ممکنه بشید. اما حالا چه بکنم؟ من توانش رو ندارم، ولی به هر حال باید از این استفاده کنم و میخوام در آینده کسب و کار خودم رو داشته باشم. در این حالت بایستی که از شاگردی شروع کنید. وقتی در جایی شاگردی میکنید، حالا فرقی نمیکنه که میخواهید وارد تولیدی رو بندازید یا یه کسب و کار کوچیک تجاری میخواهید راه اندازی بکنید. وقتی که شما وارد حیطه شاگردی میشید، از رده پایین شروع میکنید، تجربیات دیگران رو میبینید و چیزی رو که اگه خودتون شروع کنید باید کلی هزینه کنید تا با اون نتیجه برسید، دیگران که این هزینه ها رو کردن و با اون نتیجه رسیدن رو شما بهش اشراف پیدا میکنید. اون روزی که احساس کردید که اشراف کامل دارید، خود به خود به سمت تأمین مالی میرید.
اون روزی که دیگه فوت کوزه‌گری رو یاد گرفتین.
زنده باشید، عبارت خوبی بود. زنده باشید.
خیلی
و در این ارتباط باید عرض کنم که حالا چقدر ما قرض میگیرید؟ دو تا مطلب رو توی ذهنتون داشته باشید. اولا اونقدر قرض میگه که نیاز دارید، نه بیشتر. فرض کنید از بانک میخواید وام بگیرید، میگه خب اگر بخوام آپارتمانم رو یا خونه پدرم رو یا این وسیقه رو بگذارم، بانک به مثلا 5 واحد میخواد میتونه وام بده، ولی من 2 واحد لازم دارم. حالا این 5 واحدشو بگیرم؟ نه فقط 2 واحدی که نیاز دارید، چون این 2 واحد رو میتونی تبدیل به درآمد بکنی و پول اضافه ایجاد بکنی، بیشتر از اون میشه وبال. یه داستان. نکته دوم، انقدری از بانک وام بگیری، از دیگران وام بگیر که بتونی تحمل سوختش رو داشته باشی. کار رو بلدی، مسلطی، درآمد هم میدونی چجوری باید ایجاد بکنی، اما وارد بازار میشی به هر دلیلی خدایی نکرده کارت نتیجه نمیده، تغییرات و نوسانات بازار اجازه نمیده که تو بتونی موفق باشی، کارت سوخت میدی و زیان میدی. اینقدری باید قرض گرفته باشی که تحمل بازپس دادن زیان رو داشته باشی. مثال عرض کنم، اگر شما یه دونه ماشین داری، نمیدونم سکه طلا هم داری، سرجم اینه میشه 100 میلیون تومن و میخوایی وارد یه کاری بشی، باید حساب کنی که من اگر تیم بازار هر که نوستان بشه دیگه نصف کمتر مثلا نمیشود. در این حالت میتونی به خود اجازه بدی که 200 میلیون تومن وام بگیری، 200 میلیون تومن جنس میخرم، 100 میلیون تومن هم که ذخیره دارم، پس من اگر این 200 میلیون تومن هم تبدیل شد به 150 میلیون تومن خب زیان کردم. امکان این که بتونم 150 میلیون تومن که گرفتم دیگر رو بپردازم دارم، ماشین رو میفروشم، جنس رو هم میفروشم، مواد اولیه‌ام رو هم میفروشم و تعهداتم رو انجام میدم. اگر بی‌محابا وارد بشی و این نکات در نظر نگیرید، خدای نکرده ورشکستیتون مساوی میشه با ورشکستی شخصیتی هم، ورشکستگی فکری هم، و خدای نکرده صدمه سنگینی میبینید.
آقای دکتر، خانم زهرا نجفی از مشهد گفتم من پیشنهاد میکنم به جای وام و قرض شریک بگیرید که تأمین مالی بکنه، نظرتون چیه؟
ببینید این صحبت و صحبت ها سوال ها کلی هستن و بستگی به شهریت متفاوت هستش. یه موقع هستش که کار سنگین و بزرگه، شما اصلا ناچار هستید که شریک بگیرید، یاد تخصص هایی رو نیاز داره که شما همش رو ندارید، در این صورت ناچار هستید که شریک بگیرید. یه موقع هستش که نه، کار شما نیازی به شریک ندارد، فقط بحث مالیشه. در این حالت هم کسی که میخواد پول برداره بیاره، خب آدم زرنگی بوده که تونسته در این حد پول جمع بکنه برای خودش، او هم این موارد رو اندازه گیری میکنه، یه خیلی خب چقدر سود میده، آیا بازار مصرفش جواب میده، کشششش داره، بازارش نقد یا نسیه است، نسیهش دو ماه هست یا چهار ماه هست یا سه ماه هست یا بیشتر یا کمتر، که داره همه رو بررسی میکنه. خب خود شما این بررسی ها رو بکنید. از اونجایی که فرهنگ مشارکت در ایران متاسفانه قوی نیست، اگر ضرورت جدی نداره خیلی ها ترجیح میدن که شریک
به تنهایی کار کنن. آقای پیمان اردلان از تهران گفتن چطور میشه برای افزایش تولید وام گرفت؟ این وام میتونه باعث اشتغال برای حداقل 10 نفر بشه. من تولید کننده کفی داخلی کفش هستم. یه راهنمایی کوتاه برایشون بفرمایید.
بله. قبلش میگم که جناب اردلان، شما اصلا به ایجاد کارش در وهله اول فکر نکن. به اینکه بتوانی از پس هزینه‌اش بر بیایی فکر کن. اگر از پس هزینه‌اش برمیای، حالا وارد شو یا از بانک بگیر یا شریک بگیر یا یه چیزی رو بفروش. اما اگر میدونی که نمیتونی، نه ضرورتی نداره که وارد این حیطه بشی و تعهد ایجاد کنی برای خودت.
بله. و آقای محمد از ربات کریم گفتن از بچهای گیلانم، زمین برنجکاری دارم، در حال حاضر بیکارم، زمینم 4000 متر، 150 میلیون تومان هم پول دارم، چه کسب و کاری رو به من پیشنهاد میکنی؟
با هم عرض اول، شما از چه کسب و کاری میتونی پول در بیاری؟ منطقا با این پیش‌فرضی که شما گفتید که زمین برنج دارید و پول هم دارید، از اونجایی که برنج هم قیمتش بالا رفته و در بازار هم همیشه تقاضا براش هست، توصیه میشه که وارد این حیطه بشید که بهش مسلطید.
خیلی ممنونم و متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر سعادت فرد، براتون آرزوی بهروزی دارم.
ممنونم خانم، موفق باشید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
عروسک های خوشگل ایرانی و خارجی برای دخترای خوشگل این سرزمین که همین الان که توی این مغازه من هستن، پدرهاشون، مادرهاشون، یه آقای دایی بود برای خواهرزادش هدیه خرید. تو به شما بخیر باشه فرقا خانم، که اینقدر با لبخند و انرژی کار پیدا می‌کنی.
البته روزتون بخیر.
زنده باشید. شده کسی بیا چیزی بخره نسبیه بعد پولشو بیاره؟
تقریبا بله.
شده کسی از این محفظه های دروبر بیاد ازتون قرض بگیره، بگه چند روز میخوام و بعدم پس میارم؟
خیلی کم، چون ما تازه به قول معروف توی این پاساژ اومدیم. بله. ولی به هر حال تقریبا بله.
این محفظه دایر بشه، این عروسک ها جنس ها چیده بشن اینجا و بشه این مغازه به این زیبایی، هزینش، بودجهش همش موجود بوده یا نه؟ قسط و قرض و از این بر اون بر پوشه کردن هم بوده؟
قسط و وام و اینجوره بله
بوده.
بله صد البته.
کلا خوبه اینجوری کار شروع کردن، یعنی یه مبلغی نباشه از جای دیگری تهیه بشه، بگیم کار به سرانجام رسید، پول اون آدمه رو یا اون بنگاه رو بهش برمیگردونیم.
کلن کسی که بخواد کاسبی رو شروع کنه مسلماً یه همچین هزینه ای رو نداره از اول. به نظر من خوبه، خب بالاخره برای هر شروع کاری از یه جایی باید بسم الله رو گفت.
شما که انتقاد رو دارید برای اونهایی که حساب کتاب ندارن چی؟ همون اول بسم الله بدهکار خودشون میشن چی؟ به کلی آدم هم بدهکارن چی؟
کلن میتونیم یه مشکلی که الان تو جامعه هست اینه که یه خورده نمیشه حساب کتاب کرد. یعنی یه جوری هزینه ها داره بالا میره. من هر بار که خودم بازار میرم برای خرید، در بار دوم که میرم یه خورده هزینه ها بالاست. هر چیز رو میخوام بخرم میبینم همون قیمتیه که من تازه با سود روی مغازه گذاشتم.
اگر کسی قراره با ریسک یا بدهی یا وام از جایی کار رو راه بندازه، باید آینده خیلی دورتر رو ببینه، درسته؟
بعد البته آینده نگری باید کنی که تا یه مغازه رو باز کنی.
چقدر آینده نگری کنی خانم؟ مگه چقدر دورتر رو میتونیم ببینیم تو این اوضاع اقتصادی؟
با توکل میکنی هر روز رو با امید همون روز پیش میریم.
و نتیجه گرفتید؟
الحمدلله.
خدا رو شکر هیچ وقت بدهکار نشدید؟
چرا؟ خب بالاخره ما یه خانواده ایم، یه خانواده چهار نفره ایم. خیلی ماه ها شده بچه ها با همون کنار اومدن.
بله.
خیلی موقع ها شده مغازه دخلی نداشته، ولی توکل به خدا با صبوری. مغازه داری و صبوری.
مغازه داری و صبوری. من دیگه قانع شدم. زنده باشی که امروز خوب بفروشی.
ممنون لطفتون. وقتی که مغازه دار میشی روزی تو از خدا داری مستقیم میگیری، پس باید صبوری کنی. خدا ببین چه جور روزی تو میده.
انشالله که بهترین براتون ایجاد بشه. زنده باشی.
من میگم که نه قرض فرق میکنه نه وام، چون قرض منتش زیاده، وام هم سودش زیاده، بدتر هم بدتر میشه.
یه بند خدایی از بستگان ما بود که نیاز داشت، منم اصلا پول نداشتم، یه کاسه بستم، بیانه گرفته بودم برای کاری، همونو داشتم دستم. بالاخره اونم مال مردم بود، خودم هم هیچی نداشتم، اینم لازم داشت. گفتم خدایا خودت کمک کن، من اینو میدم، نه اینکه ازشم بگیرم، همون دادم بهش به نیت اینکه نگیرم. اصلا خیلی طول نکشید، یک ماهی نشد که این پول نمیدونم خدای از کجا رسوند و اصلا کلن گره کار من از این رو به اون رو باز شد. یعنی الان دو سال میشه اینقدر ذوق میکنم این حرفی که دارم میزنم، تصویر را که میگم واقعا اینه که اصلا زندگیم از این رو به اون رو شده. هرچی هم از قلبم میگذره خدا میرسونه، و اونا که قرض میدن همین نیتشون ماشی اصلا نگیرن، حالا اونم داد داد دیگه.
از اینکه تلفن زدید به برنامه خیلی ممنون و متشکرم. آقای جمشیدی از شیراز گفتن، میگن از نوکیسه قرض نکن، اگر هم قرض کردی خرج نکن. خب چه فایده داره؟ آقای مسعود اکبری صنعتگر و ارشد حقوق گفتن اگه وامی قرضی هم تونستی بگیری برای سرمایه جاری یا در گردش خودکشیه، برای سرمایه گذاری ماشینالات و ملک خوبه. سفت 912-5322 گفتن مردم دار باشی و خوش حساب، و در زم کسب شما هم باید حلال باشه چون برکت با خداست نه مردم. و آخرین سفارش اینه که از برادر و خواهر و فامیل نظر تنگ اصلا و ابدا قرض نگیر. آقای پوریوسفی از لایجان گفتن قرض گرفتن برای راه اندازی کسب و کار اینه که بهترین شرطش خوش حساب باشی. آقای بابک باقری از کرج صاحب سوپرمارکت گفتن در صورتی که پول قرض گرفته شده جهت شروع کسب و کار بی‌منت باشه و مقدارش هم قابل توجه باشه، من موافق گرفتنش هستم. 0917-823-39 گفته ای که در قرض گرفتن همچو گل خندانی، پس سبب چیست که در دادن آن نالانی؟ صف 919-0756 گفتم به نظر من از فامیل نباید قرض گرفت، چون اگه توی اون کار موفق بشی همیشه میگه من به اینجا رسوندم. آقای سیاوشی از فریدن اصفهان گفتم به نظر من اشکال نداره از اقوام و دوستان قرض بگیریم برای کسب و کار، ولی از بانک ها اشتباه محض وام برای کسب و کار بگیری، مگه اینکه وام قرض الحسنه باشه. یکی از عوامل بزرگ تورم در اقتصاد مملکت ما همین وام های بهره داره. گفتن این حرفا که بعضی میگن نمیشه قرض گرفت، مگه میشه کسی از اول با خودش پول آورده باشه؟ بدون قرض که نمیشه. اگه درست استفاده کنی و با برنامه ریزی درست قرضت رو ادا بکنی میشه قرض گرفت. صفر 915-95-15 گفتم من سال 93 بدون هیچ پشتوانه خانوادگی تنها آزمایش خاک استان رو راه اندازی کردم و تنها حمایت دولت وام 24% بود. امسال آخرین قسط رو پرداخت کردم ولی کمرم شکست و خیلی عقب بودم. طاهر خانم جمالی از مازندران قائم شهر گفتن سال 75 با 20,000 تومان کارم رو شروع کردم، شغل تابلو سازی با چند قلم و رنگ. الان در کار تابلو سازی حرفه‌ای شدم. بله خدمتتون عرض کنم که دیگه وقت نداریم پیامک‌های بعدی رو بخونیم. خیلی پیامک دستمون هست، از همتون عذرخواهی می‌کنم. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
نیازهای اساسی انسان کدامند؟ یادش بخیر، این یکی از سوالات همیشگی درس تعلیمات اجتماعیمون بود. سوالی که انقدر تکراری بود دیگه حتی بچه‌های درس نخون کلاس هم می‌دونستن. جواب این سوال سه کلمه نخنما شده خوراک، پوشاک و مسکنه. اون موقع شاید درک کاملی از این نیازها نداشتیم، اما حالا که وارد زندگی شدیم و ماه به ماه پول خورد و خوراک و لباس و اجاره خونه رو کنار می‌ذاریم، این نیازهای اساسی رو با گوشت و پوستمون درک می‌کنیم. با دونه دونه مهره های ستون فقراتمون سنگینی مخارج تأمین مسکن رو میفهمیم و همه این درد ستون فقراتمون وقتی بیشتر میشه که بدونیم بالا رفتن قیمت مسکن نه به خاطر بالا رفتن قیمت مصالح، که به دلیل سودجویی یه عده است. کسانی که برای رسیدن به منافع بیشتر خونه هایی رو میخرن و اونها رو همینطور خالی رها میکنند تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا قیمت خونه ها بالا و بالاتر بره و اونها روز به روز سود بیشتری ببرند.
دکتر مهدی حمزه‌پور هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. بحث من در مورد سامانه جامعه املاک و اسکان. با سامانه جامعه املاک و اسکان هدف گذاری شده که یک کد یکتا یا یونیک یا واحد به هر کدوم از واحدهای مسکونی داده بشه و این کد یکتا و کد واحد تطبیق داده بشه با کد ملی هر نفری انتظار بر اینه که واحدهای خالی واقعی شناسایی بشن و این واحدهای خالی به عرضه مسکن و بازار مسکن برگردن تا قسمت عمده ای از تقاضای مسکن کشور رو بتونن پاسخ بدن و قیمت مسکن پایین بیاد و این خودش برمیگرده به در اصل مدیریت بهینه بازار مسکن که انشالله با وضع قوانین جدید مالیاتی بر خانه‌های خالی مشکلات بازار مسکن انشالله مرتفع بشود.
این سامانه که کلیدش در کشور ما هم زده شده به سامانه جامعه املاک و اسکان معروفه، سامانه‌ای که میتونه پایان خوشی باشه برای همه افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن دیدیم و میبینیم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
میدونید سرانه یک کتابخونی تو کشور ما فقط 12.5 دقیقه در روزه؟ میدونید توسعه یک کشور فقط در گروگ افزایش آگاهی و مطالعه ماست؟ میدونید با رونق کتابخانی تو کشور میشه به اقتصاد، فرهنگ و همه ی امور حیاتی جامعه کمک کرد؟ آخرین باری که کتابی رو تموم کردید کی بود؟ و آخرین کتابی که خوندید چه کتابی؟ با هم بودن تو خونه ها تو این روزا یه فرصت بی‌نظیر برای کتابخانی ایجاد کرده. میشه کتاب های خونه رو مطالعه کرد، میشه اینترنتی سفارش کتاب داد، میشه از کتاب های صوتی یا دیجیتال استفاده کرد، حتی میشه بخشی از روز تو خونه تالار مطالعه کتاب راه انداخت، میشه اعضای خانواده کتابایی رو که خوندن واسه بقیه تعریف کنه، میشه اعضای فامیل به همین روزا کتاب معرفی کنن، میشه بچه‌های خونه از محتواهای کتاب‌ها نقاشی بکشن و حتی بخشی از کتاب‌ها رو به صورت نمایشی برای بقیه خانواده اجرا کنن. این فرصت ممکنه به این سادگی گیرمون نیاد. از این فرصت استفاده کن. یه پیشنهاد واسه‌تون دارم. همین کارها رو تو خونه انجام بدین و برای اینکه این تجربه رو به دیگران هم منتقل کنین، از این کارها عکس، فیلم یا فایل صوتی تهیه کنین و تو فضای مجازی با هشتگ بهارخان منتشرشون کنین یا واسه ما به نشانی @رواق_رضوی بفرستین. هم کتاب میخونید و لذت میبرید و هم تو افزایش سرانه مطالعه نقش ایفا میکنین و هم تو این پویه شرکت میکنین و از 88 جایزه ویژه و 888 جایزه ارزشمند دیگه هم بهره مند میشید. چطوره؟ دوستا و رفقا رو هم تا دیر نشده به این پویش دعوت کن. پویش ملی بهارخوان.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی. جاده زندگی،
تا قوچان پلیس را یادم که مامور احترام گذاشت، شناخت، سلام علیک کردیم. حدوداً چیز در حد 30-40 کیلومتر به شیروان، من دیگه هیچ یادم نمیاد.
این قصه پرقصه آقای رضاپوره که سال 89 در آغاز سفر برای خودش و خانوادهش اتفاق میفته.
خستگی و